أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيد الأولين والآخرين الذي بعثه الله رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. وعجل اللهم فرجهم وسهل اللهم أمر خروجهم وظهورهم وأهلك اللهم أعداءهم ولعن اللهم من آذاهم وغصب حقوقهم وأنكر فضائلهم. اگرچه دینی رو که امام صادق سلام الله علیه در لابلای گاهی سوالات شیعیان و غیر شیعیان، گاهی تبیین معارف قرآنی به ما معرفی کردند، در نقطه کاملا مقابل دینی است که مذاهب اربعه به صورت رسمی و علنی اعلام کرده اند، اما کماکان زوایای تفاوت در این تعریف مخفی باقی مونده. من وقتی که عرض میکنم تقابل بین تعریف دین امام صادق و دین ابو حنیفه، مقصودم تقابل در مقام نظره. ما یه اموری داریم در مقام عمل و اجتماع، مردم و رفتارهاشون، جامعه و شناخت جامعه و مسائل اجتماعی، اون همون نقطه‌ایه که بزرگان مذاهب مختلف با خردمندی گفتن این رو برید به سمت تقریب و همزیستی، اون همون وحدتی که در واقع بعد از بررسی و کند و کاش وحدت بین مذاهب اسلامی الوحدت و لعجل تعایشه، فقط برای رسیدن به یک معاش بی مخاطره. قطعا هیچ کدوم از بزرگان، مخصوصا اونایی که در مذهب ما صحبت از تقریب مذاهب و وحدت بین مذاهب داشتن، وحدت در نظریات اعتقادی نیست، چون اعتقاد یا صحیح یا باطل، هیچ بین حق و باطل هم تقریبی وجود نداره و یگانگی وجود نداره، اینا نقیز همند و اجتماع نقیزین، بلکه اجتماع ضدین با یه تخفیف هم شدنی نیست. بعد از بررسی دقیق شما متوجه میشید هر کس صحبت از تقریب و یا وحدت داشته، مخصوصا که نوعشون افراد محقق در زمینه علوم عقلی هن. نوع افرادی که تو این میدان دعوتی داشتن کسانی هستن که علم الاجتماع رو بهش اشراف داشتند. این لعجل لقمت العیشه، برای این که شما میخواید مکه برید، میخواید حج به جا بیارید، همسایگانی دارید در عالم سیاست، تو مؤسسه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بخواهید یا نخواهید اونها هستند و گاهی هم در اغلب موارد اکثریتند. بهترین راه برای حتی روشنگری، حتی احقاق حق و ابطال باطل، اینی که یه بستر مساعدی فراهم بشه. به صورت منطقی و عقلی شما وقتی یک نفر رو مورد خطاب قرار بدید، به صدر تا ذیل او و باورهاش اهانت بکنی و لعن و سب بکنی، دیگه فرصتی باقی نمونه که بخوای براش استدلال بر حقانیت مذهب حق و ابطال مذهب باطل بکنی. من وقتی با یه نفر مسیحی، اصلا خارج از امت اسلام، با یه نفر مسیحی شروع کنم به گفتگو، جادل هم بلتی هی احسن، میخوام جدل احسن داشته باشم تا او رو دعوت کنم، عقل و شعور قبل از هر مبنا و نظری، قبل از هر دین و مذهبی به من میگه باید دون بپاشی تا طرف اصلا حاضر بشه حرفتو گوش بده. و من وقتی شروع بکنم با اهانت و تمام هویت او رو بگم تو مشرکی و انما المشرکون نجس، دیگه نوبت کلمه دوم میشه دیگه، اصلا من میتونم بگم که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ما یه مشترکاتی هم داریم با هم دیگه، بیاین از اون مشترک. میگم تو منو ساقط کردی از حیز اعتبار، چیزی برای من نگذاشتی، همه هویت من شد نجاست. مطمئنن نه رسول خدا و نه ائمه اهل البیت، نه امام صادق و نه امام رضا در مجالس مناظره شون از یه نقطه اسقاط و تسقیط استفاده نکردند. حتما یه فضایی وجود داشته که طرف حاضر بشه کلام رو بشنوه، حالا یا تسلیم بشه. بله بدون شک ما معتقدیم، حالا حتما هم این جلسه جزء همون جلسات علمی محرمانه‌ای که بیرون درس پیدا نمی‌کنه و ضبط نمیشه و منتشر نمیشه، ما بدون شک در مذهب حقه محقه شیعه اثناعشریه افرادی که بر اعتقاد خلافت سقیفه هستند و خارج از دین و ملت میدونیم. حق روشن و جلیس، علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار، که فریقین هم نقلش کردن، اینقدر شفافه و قواعدش صریح و روشنه مثل نص در حقانیت طریق امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بلکه نص و نه ظاهر، که رفقایی که اهل مطالعه هستن دیگه اینجا فرق نص و ظاهر رو میدونن. روشن روشنه، واضح واضحه، نیاز به استدلال هم نداره. غیر امیرالمؤمنین، غیر طریق امیرالمؤمنین، چه در باورها چه در اعمال، چه در جمل چه در صفین، هر کس در جبهه غیر از جبهه امیرالمؤمنین باشه خارج از دینه، باطله و مقابل حق و حقیقته. اینا تندی و افراط نیست، همونطوری که امام صادق سلام الله علیه ازش نقل شده، حتی اگر جبرئیل و میکائیل به اندازه ذره محبت رؤوس و رموز سقیفه رو در دل می داشتن، خدا با صورت یعنی با خاری و مذلت وارد جهنمشون می کرد. تو این مبانی هیچ تردیدی وجود نداره، مسئله تقریب و وحدت در موضوع علم الاجتماع، همزیستی که باعث بشه شما اگر می خواید احقاق حقم بکنید یه گوش شنوا داشته باشید، این کاملا منطقیه. از اون طرفم بین حق و باطل تقریب مثلا عقلا نشدنیه، یه اجتماع یا نقیزین یا ضدین و هر دوش باطله. ما متاسفانه مواجهیم با افرادی که خوب صحبت میکنند و وقتی هم میخوان در یه چیزی مبالغه کنند مرزهای علمی رو هم نادیده میگیرند. با بعضی ها هم مواجهیم که خوب تفریط میکنند، خوب جو هیجانی و روانی و احساسی ایجاد میکنند و نسبت به باز مبانی علمی و دقیق کوتاهی میکنند و تقصیر دارند. و اگر این اهل افراط و تفریط نبودند و هر چیزی در جای خودش بیان میشد و تبیین میشد، مسائل اعتقادی سر جای خودش، امور رفتاری و اجتماعی هم سر جای خودش. صف نونوایی یه خصوصیات و التزاماتی داره، مقام برهان برای اثبات و ابطال هم یه ضوابط و التزامات خودش رو داره، نمیشه اینا رو با هم خلطشون کرد. چیزی جز بی‌عدالتی علمی و از همگسیختگی امور نظری و عملی ازش بیرون نمیاد. امیدواریم که این مؤسسات دینی، این دانشگاه‌ها و این اجتماعات اهل علم بشه بستری برای تفکیک مسائل و قواعد و ضوابط علمی و اجتماعی، فکری و عملی، فردی و جمعی. تا زمانی که این تفکیک ها صورت نگیره هیچ امنیتی برای تفکر شیعه و غیر شیعه وجود نداره. شما میبینید امام صادق در مسجد الحرام با ابن ابل اوجا که دیگه در کفر و الحاد ضرب المثل بود. ما میتونیم تشخیص بدیم چرا اجازه میدادن ابن ابل اوجا تو مسجد الحرام بیاد، با اینکه ورود مشرکین چه رسد به ملحدین در مسجدین طبق قوانین سقیفه به بعد ممنوع بود. و از اموری که بعضی از علما در اینکه ابو لؤلؤه که قاتل خلیفه دومه مشرک بوده باشه تردید میکنن، میگن خب نقل همه مثل ابن شبه اینه که او در صف اول جماعت بوده و خلیفه را به قتل رسونده و طبق نصوص ورود یهود و نصارا به مسجدین ممنوع بوده، خصوصا در عصر خلیفه دوم. چطور ممکنه که یه مشرکی تو اون روزگاری که همه همو میشناسند بیاد در صف اول بایسته و بعد مرتکب قتل بشه؟ بعد یه وقت بگن یهودی بوده، یه وقت بگن نصرانی بوده، گاهی هم میگن مجوسی. همین اختلاف آرا و این که اساساً با مبنا نمیسازه. ابن ابل اوجا آمدنش به مسجد با این که شهره به الحاد و کفره، معلوم میشه که از جای دیگه مجوز ورود او برای ایجاد یک تنش معنادار با بزرگ طائفه جعفری وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه مدیریت و برنامه ریزی شده. اما شما منطق امام صادق رو در مناظرات با ابن ابل اوجا ببینید. حضرت هم معلوم کاملا درک از این توطئه داره. یه نامه اگر حضرت می نوشت به خلیفه وقت که ابن ابل اوجا رو تو مسجد راه ندید کافی بود، برای اینکه تمام تلاششون رو کردن امام صادق رو منتسب و مؤید دستگاه سلطنتی به قلم داد کنند و مردم معرفی کنند، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. حضرت نه از ورودش اون موقع ممانعت کرد و نه از دستگاه سیاسی تقاضایی کرد، بلکه با کمال حوصله که بزرگان هیچ کدوم از مذاهب حاضر نمی شدند با ابن ابل اوجا مناظره رسمی برگزار کنند، با پاسخهای اگر نگیم قانع کننده لااقل قطع حجت کننده، ابن ابل اوجا رو سر جای خودش می نشوند. این ریشه وحدت و تقریب برای تعایش، برای زندگی کردن، برای پیشبرد حتی اهداف دینی با غیر متدینین، ملحدین، مشرکین، طبقات مسلمینی که از مذهب حق دور موندند. این که من عرض کردم امام صادق دینی که معرفی کرد در نقطه مقابل دینی بود که ابو حنیفه و مالک انس معرفی میکردن، کسی گمان نکنه که من میخوام سر سوزنی به مبانی تقریب و وحدت خدشه وارد کنم. نه، مقصودم دین نظریه. خب ابو حنیفه دینش این بود که حل دین الا الرأی الحسن، گفت دین چیزی جز برداشت خوب من نیست. حالا اون الرأی الحسن ادعای ابو حنیفه است. رأی یعنی برداشت، الحسن رفقا میدونن حسن قبح، مقول به تشکیکه. حسن قبح حتی اگر ذاتی هم باشه که در فلسفه بحثشون میکنن، علالعقل در مراتب نسبیه. نسبت به یک نفر لباس سبز حسن داره، دیگری عرشبت خدمتون قبحش قائل. در بعضی ایام لباس سیاه حسنان، در بعضی از اوقات قبیحان. خب اگر بخوام زیر بار این حرف بریم که حل دین الا الرأی الحسن، هر روز دین باید با تغییر سلیقه ها به صورت نسبی در بین مردم شهر و دیار تغییر بکنه. این اجتهاد عجیب و غریبی که الازهر مبتلا بهشه، میدونید نوع مصیبت هایی که امروز اسمشو میذارن تنویر، روشن فکری، از اونجا شروع شده. یادم چند سال پیش اخیر، بعد از اینکه یه آقایی که خارج از کشور رفته و نظرات علمی و اسلامی اعلام میکنه، بعد از جنجال‌های متعددی که تو زمینه‌های مختلف داشت راجع به اینکه قرآن منامات پیغمبره و اینا مجموعی از خوابهای رسول خداست، جنجالی به پا شده بود و یه عده‌ای هم با خیلی تمطراق، حتی بعض معممین مع الاسف بدون اینکه ریشه مطلب رو بدونن، میگفتن عجب فکری، این از کجا اینا رو در میاره، این استنباطات علمی و فکرها و استدلالها. وقتی برید مراجعه بکنید میبینید این حرف اتفاقا قدمت 50 ساله داره و قبل از اینکه مدعیان روشنفکری در ایران اینها رو مطرح بکنن، اینا در مصر و تونس مطرح بوده. و مصیبت هم برای خود الازهر هم برای جامعه الزیتون است، مخصوصا برای وهابی ها و سلفی هاست. جهتش چیه؟ جهتش این مبناست، هل الدین الا الرأی الحسن. شما اگر این باب رو باز کنید که دین یعنی برداشت هایی که به نظر خوب میاد، به نظر تحسین شده است، هر وقت به نظر یه فقیهی خوب اومد بجنگیم، هر وقت به نظرش خوب اومد صلح داشته باشیم، هر کشوری هم که مسلمانهایی داره ممکنه فقیه و مؤسسه مستقلی داشته باشه، سنگ رو سنگ بند میشه. بله، با این دین فقط میشه حاکمی که منبع مالی مؤسسه دینی هست رو تقویت کرد، این بیش از این ازش بر نمیاد. و اصلا جهت ایجاد این مدارس و تمویلشون و تقویتشون هم تایید دستگاه بنی عباس بود. مدرسه مستنصریه با 4 رکن فقط برای بقای سلطنت عباسیان تشکیل شد. برای نقطه مقابل این جمله هل الدین الا الرأی الحسن در ذهنتون باشه، یعنی هر تعریف دیگری از دین غیر از رأی و اجتهاد شخصی باطله. این دینیست که ابو حنیفه معرفی میکنه. دین امام صادق چیه؟ این دین همش میشه کمیت، درسته؟ الرأی الحسن همش میشه اعداد و ارقام، برداشت خوب کردن، تعداد رکعات، تعداد اشواط حج، تعداد سنگهای رمی جمرات، نمیدونم جهت قدم برداشتن، میره فقط تو این فضاها. اینقدر این مبنا سالها حتی قبل از ابو حنیفه مقبول حاکمان قرار گرفته بود که تمام افکار عمومی تحت سلطه فکر اجتهاد در مقابل حق. اگر هم مرحوم سید شرف الدین اجتهاد رو در مقابل نص نوشته، شما نص یعنی نص حقیقی منصوص راجب حقائق، اونی که ما باهاش مشکل داریم اجتهادی در مقابل حقیقته. اینقدر این فکر رواج پیدا کرده بود، شما ماجرای جمل رو که تعقیب میکنید، خب چرا باید مقابل امیرالمومنین لشکر بکشند؟ اولا هم خلیفه شرعیه بر اساس ضوابط حتی اهل سقیفه، و ثانیا علی مع الحق. اتفاقا راجع به جمل پیشبینی های رسول خدا در صحاح وجود داره، اتفاقا راجع به صفین و قتل عمار و اینکه فئه باقیه او را به قتل میرسونه تا حق و باطل روشن بشه، نصوص در کتب صحاح اهل سنت وجود داره. خب چطور میشه که معاویه میشه خال المؤمنین و سردمداران جمل هم مورد تایید دین قرار میگیرن؟ چون هل الدین الا الرأی الحسن، چون پذیرفتن مبنایی به نام اجتهاد صرف مطلق اجتهاد حجته، حتی اگر مقابل حق باشه. این تعریف از دین سال هاست که با گوش مسلمان ها آشناست. تازه ابو حنیفه تبدیلش کرده به یک مبنای نظری. این فکر بدون اینکه مصطلحی شده باشه وجود داشت. ابو حنیفه کاری که انجام داد تبدیلش کرد به اصطلاح، تبدیلش کرد به مبنا، و الا مورد قبول آراء قرار گرفته سالها. نتیجهش اینه که حالا بعد سالها راوی از امام صادق سوال میکنه آقا من میخوام بپرسم که حب و بغض از مقوله احساس، نه محبت و نفرت، احساس در دین جایی داره؟ بیاید روانشناسی کنید منشأ سوال رو. چی باید باعث بشه یک نفر به این نقطه برسه که سوال کنه اصلا احساس تو دین جایی داره یا نه؟ میشه جو قاسی آلوده جامعه رو تشخیص داد که حتی یک شیعه هم در اثر همزیستی با دیگران برایش سوال پیش اومده اصلا احساسات در دین جایی دارند یا ندارند. یعنی مطمئنه که در اصول دین نیست، مطمئنه که در فروع دین هم نیست. اومده یه جوری از حضرت بپرسه که میشه تو حواشی مثلا جایی هم از فروع الفروع برای احساسات قرار بدیم؟ حضرت در پاسخ فرمودن هل دین الا الحب و البغض، الحب فی الله و البغض فی الله. اما اصلا دین مگه چیزی غیر از احساسه؟ من میشه شما نماز بخونید بگید صراط الذین انعمت علیهم، تقاضا اینه که من در مسیر منعم علیهم باشم، و هیچ احساسی به کسانی که خدا بهشون نعمت داده نداشته باشی؟ نماز نیست، لفاظیه. دین نیست، هل دین الا الحب. اگر دین توش احساس نباشه، تو هر فقرش، تو هر کلمش، تو هر قدمش دین نیست، یه کار دیگه است. مگه میشه شما بگید غیر المغضوب علیهم؟ یک کسانی هم تو بهشون غضب کردی، من تو مسیر اونا نیفتم، و هیچ حسی نسبت به مغضوب علیهم نداشته باشی؟ هیچ نفرتی در دلت و ذهنت نیاد؟ هل الدین الا الحب و البغض. تو فقرات نتیجه گیری فاتحة الکتاب و ام الکتاب که هر آنچه در همه قرآنه ریشه هاش در حمده، میخواد نتیجه گیری کنه، پایانش قلوب و نفوس و عقول رو متذکر به احساس میکنه. یعنی تو قرآن دنبال مسئله‌ای که پای دل به احساس وسط باشه وسط نباشه نگردید. وضوعی که توش احساس وجود نداشته باشه دین نیست، یه کار دیگه است. حج و احرام و رمی جمراتی که توش احساس وجود نداشته باشه دین نیست. جاءت نامن از طرف الاخر، اینا از یه فقه دیگه و از یه تریبون دیگه و از یک منبع و منشأ دیگه غیر از آسمان و وحی وارد شده. این صلات رسول الله و حج رسول خدا و جهاد رسول خدا نیست اگر توش حب و بغض نباشه. ببینید تقابل وجود داره یا نه. هل الدین الا الرأی الحسن، هل الدین الا الحب و البغض. یک دین کاملا بر اساس فقط ظواهر، یک دین فقط و فقط بر اساس باطن احساسی. حالا این کلمه تو عرف فارسی میگن احساسی، معمولا به جهله و افراد کم اراده میگن آدم احساسی، اما شما با دقت لغوی و لفظی بهش نگاه کنید. حب و بغض محلش قلبه. قلب، قلب و شیء باطنه، قلب هر چیزی باطن اون چیزه. میشه کمیت ها کم باشه اما دین عیارش بالا و ثقیل باشه؟ بله. تو اصحاب امام حسین سلام الله علیه افرادی بودن کمیت های ظاهریشون کم بود. 50 نفر از لشکر عبیدالله فقط هور بر نگشت، نزدیک 50 نفر بعد از خطبه امام حسین به ابی عبدالله ملحق شدند. از نظر کمی نمازهایی که در زمان هدایت خوندن خیلی کمه، معلوم نیست 2 رکعت هم بوده باشه، اما از نظر کیفی هل دین الا الحب و البغض. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه رو امام حسین مهرش رو پای دین نامشون حک کرده. برای شهدای کربلا و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، هم مؤمنن هم رجال صدقند، اگرچه کمیت هاشون کم بود ولی باطن داشتند. و چه بسا افرادی که از حیث کمیت جزء ترازهاند اما کیفیت صفره. دینه، اگر بگید هل الدین الا الرأی، اگر دین فقط اجتهاد ظاهری باشه ولو در مقابل حقیقت هم به ایسته و به جنگ، بله دین ابو حنیفه است. دین مدارس 4 است، اما اگر بر اساس مذهب امام صادق و دین امام صادق بخوایم بریم جلو، نه این دین نیست، این دلراست شدنه. نمونه بارز بارزش ابلیسه با نصوص وحیانی. ابلیس راستشو بخواید دردش تو کمیت ها نبود، حتی کمیت های نظری. منکر خالقیت خدا بود، منکر ربوبیت بود، منکر رزاقیت بود، هیچ کدوم. نه علم خدا رو نه صفات خدا رو هیچ کدوم انکار نمی کرد. فقط تو وادی الحب فی الله و البغض فی الله لغزید. اما قرآن کریم راجبش چی میگه؟ میگه مثلا خطا کرد، معصیت کرد، بعد 2 تا 4 تا میکنیم مثبت و منفیاشو، ابا و استکبر و کان من ال فاسقین، من المذنبین، من الخاطئین، نه من الکافرین. با اینکه او کفر به معنای انکار خدا را نداشت دیگه، اینا رو که شیخ صدوق و علامه مجلسی ننوشتند دیگه، نص قرآن کریمه. کفر کجا استعمال شده؟ در جایی که مثلا ابلیس انکار خدا رو کرده باشه؟ نه، منکر نبود. تازه میگفت فو عزتک لا قبولینهم، نه قبولت دارم، میدونم تو الله العزیز الجباری، به عزت خدا سوگندم میخورد ابلیس. مشکلش با این امور نبود، مشکلش با الحب فی الله. آدم صفی الله، محبوب خداست، باید در برابرش کرنش بکنی یا سجده بکنی؟ ابا، امتناع کرد. و استکبر، استکبار ورزید. خب نتیجه معصیت کاره؟ فاسقه؟ نه، از ریشه میزندش. و کان من الکافرین، نه در مقام نظر ما نمیتونیم هیچ تقریبی و مثلا وحدتی، هر چه که هست فقط در مقام امور اجتماعی، ضروری هم هست، لازم هم هست. اتفاقا برای تبیین این حقایق باید وحدت صفوف وجود داشته باشه. اصلا غرض ما از این که میخوایم با بعضی ها خوب صحبت کنیم، با حسن و خلق داشته باشیم، عیادت مریضشون بریم، در مثلا مهمانی و جمعشون شرکت بکنیم، فقط اینه که به اینجا برسونیم که علی مع الحق و الحق مع علی. غرض این که امام رضا تو مناظرات مینشست احقاق حق بود، غرض این که امام صادق با ابن ابوالاوجا می نشست احقاق حق بود، حتی اگر دیگران ببینند و قانع بشند و در ایمانشون محکم بشند و خود مخاطب خاص که ابن ابوالاوجا باشه اتفاقی براش نیفته، اما نتیجهش احقاق حق بود. نباید اصلا خلط بشه، اگرچه در این دینی که از امام صادق سلام الله علیه به ما رسیده تلقی میکنیم که حب اهل بیت، دوست داشتن ائمه اهل بیت علیهم السلام امر و سفارشه و همه چیزم اینه که از طرف ما، از طرف محبین گرایش به سمت ائمه باشه، اما این برداشت اشتباهیه. اتفاقا در معادله محبت در ده ها نسل از خود امام صادق و ائمه دیگه اینه که جذبه و کشش و مغناطیس اول از سمت سوی ائمه هدات معصومینه، اول امام مأمومش رو دوست میداره. اگرم بخوایم نسبت سنجی کنیم ایهما اشد حبن، کدوم دیگری رو بیشتر دوست داره، امامه که محبش رو بیشتر دوست داره. اگر با دقت بخوایم به این قضیه بپردازیم، من میگم امام حسین رو دوست دارم و هر وقت اسمش میاد میگم سلام الله علیه، از طرف امام حسین علاقه بیشتره و اراده سلام و جواب سلام بیشتره. مثلا راجع به دو تا مؤمن عادی داره که دو نفر مؤمن که به هم میرسن با هم مصافحه میکنن، کدومشون افضلند؟ حضرت فرمود اشدهما حبا للآخر، اونی که دیگری رو بیشتر دوست داره. حالا شما میرید به امام رضا سلام میدید ایکما افضل، تردیدی وجود داره که امام رضا افضله؟ نتیجهش امام رضا اشد حبا، محبت امام حسین به زائراش بیشتر از محبت زوار و علی ابن موسر رضا است. اصلا این شاغول امان در دینداری ماست. اگر ما هی تلقین بکنیم که آی محبین، آی شیعیان، آی زوار، شما هستید که اومدید، شما هستید که برای امام حسین گریه میکنید، شما هستید که برای مذهب اهل بیت قدم برمیدارید، رفته رفته من گریه میکنم، من دوست دارم، من قدم برمیدارم، من دخله العجب هلکه، منم رفته رفته عجب و هلاکت قطعیه. اما اگر معادله رو درستش کنیم، بگیم امام حسین منو آورده، فاطمه زهرا من رو خواسته، امام رضا سلام الله علیه موفقم کرده به زیارتش، به عنایت خدا و اهل بیت که تو این موضع نشستم و با این عقیده جلو آمدم، لحظه به لحظه خشوع بیشتر میشه. یه کارگر ساده وقتی التفات رئیس یک هلدینگ بزرگ تجاری و اقتصادی رو ببینه چقدر فرق میکنه با اینکه همش بگه من دارم کار میکنم که مثلا او استفادهشو ببره. اینجا رفته رفته وفاداری ها تبدیل به خیانت ها میشه. اما اگر اتفاقا رئیس یک مؤسسه اقتصادی یا صنعتی او به کارگران ابراز علاقه و محبت بکنه قبل از اینکه اونا ازش درخواستی داشته باشن، خودش نیازهاشون رو در نظر بگیره و تفقد بکنه، درجه وفاداری بیشتر میشه یا نه؟ ترقی و پیشرفت از پایین ترین زمینه ها تا عالی ترین زمینه ها بیشتر میشه یا نه؟ شاگرد پروری امام صادق سلام الله علیه بخش مهمش به خاطر توجهات خاص امام صادق به طلاب و رواد علم بود که متفاوت با هر کسی، همه اساتید طلاب رو محتاج خودشون میدونستن چون گواهی های علمی صادر میکردن، مخصوصا ابو حنیفه به عنوان مفتی اعظم، تا طرف قاضی بشه، تا رئیس محکمه بشه، تا امام جمعه بشه، تا خطیب بشه. اما تو دستگاه امام صادق سلام الله علیه به عکس بود، تو دستگاه موسی بن جعفر به عکس بود. گاهی جوان کم سن و سالی رو بر پیر مردان ریش سفید مقدم میکردن مثل مؤمن طاق و مقرب میکردن، کنار خودشون منشوندند تا معلوم بشه توجه هر چقدر مؤمن طاق علاقه مند درک محضر امام صادقه، تا او بفهمه که نه، امام صادق بیشتر توجه داره و چشم انتظاره. چقدر از این کلمات داریم که امیر المؤمنین راجب شیعیان آخر الزمان میفهمود وا شوقاه الیهم، چقدر من اشتیاق دارم شیعیانی که ما را ندیدند و دسترسی ظاهری به ما نداشتند اما ایمان آوردند و رادمردانه در مسیر ما با ثبات قدم طی طریق میکنند، اینا رو من ببینمشون. اما من بگم ایوان نجف عجب صفایی دارد، شما میگید خب علالقاعده مفضول به فاضل عقیده داره و علاقه داره. اما وقتی که برعکس شد بگن امیر المؤمنین چشم انتظار زوارشه، امشب امام صادق سلام الله علیه قبل از این که شما قصد بکنید و نیت بکنید در مجلس او حاضر بکنید براتون جا در نظر گرفته. اینا حرفای سطحی اگرچه گاهی اوقات میگن مثلا اینا مال روزخون هاست، اما خوب که نگاه بکنید عالی ترین مؤسسات سیاسی، علمی، صنعتی و اقتصادی پا گرفتنشون به خاطر اینه که کارکنان و مشارکت کنندگان متوجه التفات عالی رئیس مؤسسند و هر جا این ارتباط قطع بشه مطمئن بشید باب خیانت ها، یأس ها، کنار کشیدن ها و لااقل متوقف شدن ها هم باز میشه بدون شک. این بیت القصید موضوع محبت شیعیه که زراره میگه با امام صادق سلام الله علیه آماده کرده بودم نمونه های مهمی رو اما عقربه های ساعت با من مزایقه میکنند. با وجود مقدس امام صادق حجی به جا آوردیم، برمیگشتیم به مدینه، در اثناء راه خبر آوردن که شیعیان و ساکنان مدینه یه استقبال باشکوهی رو در نظر گرفتند، به عرف اون روز آب و جارویی بکنن، دست دست بیان مشارف شهر مدینه بایستن تا امام صادق سلام الله علیه رو تا خونش مشایعت کنند. زراره میگه حضرت به من فرمود که زراره من نمیخوام که شیعیانم به خاطر استقبالی که از من میکنن شناخته بشن و بعد مورد آزار و اذیت حکومت قرار بگیرند. نظیرشم تو آتش زدن خانه امام صادق، اینکه حضرت اجازه ندادن کسی بیاد و الا محبین و شاگردان حضرت از هزاران گذشته بود در مدینه. خودش یک نفری آتش خانه رو خاموش میکرد، عهدی بود که از شیعیان گرفته بود من نمیخوام یک نفر هم به خاطر من به ما خاطر بیفته. تفاوت امامت در مذهب اهل بیت و حکومت ائمه اهل البیت بر قلوب و دیگران، که دیگران از مردم سپر برای بقاء خودشون درست میکنند، اما امام حسین شب و روز عاشورا میگفت ان القوم یطالبوننی، اینا با من کار دارند، هر کس میخواد بره بره. امام صادق فرزند همون امام حسینه، به همسایه هاش گفته بود نمیخوام یک نفر پا پیش بگذره، مبادا شما و زن و بچه‌تون در معرض خطری که موضوعش منم و خانه من قرار بگیرید. خب چه کنیم آقا؟ حضرت فرمودن که از یه مسیر نزدیکتر به سمت مدینه میریم که شناسایی نشیم و هم برنامه استقبال به هم بخوره. میگه در گردنه ای بالای روستایی رسیدیم، حضرت فرمودن موقع صبحانه بود، این روستا شیعه نشینه، تو برو و صبحانه رو تهیه کن، اگر من بیام دوباره استقبال میکنند و معطل میشیم. زراره میگه من که میرفتم چند تا طفل خردسال بازی میکردند، وقتی برگشتم دیدم یکی از این بچه های 5-6 ساله رو امام صادق در آغوش گرفته، حضرت عشق میریزه به این طفل خردسال. تعجب کردم، جلو آمدم گفتم آقا برام قابل درک نیست شما و وجنات و شخصیتتون و این طفل خردسال و این گریه ها و این عشق ها. حضرت فرمودن زلاره تو که رفتی وسیله بازی این بچه ها سمت من اومد، با پام نگهش داشتم، کسی جرأت جلو آمدن جسارت رو نداشت الا این طفل. جلو آمد گفت میشه وسیله من رو ما پس بدین. بهش فرمودش امام صادق که اسمت چیه؟ طفل گفته بود من نامم علیه. حضرت متوجه شدن که از شیعیانه، ازش سوال کرده بودن که نام ائمت رو میتونی بگی؟ 12 امام رو حضرت به زراره فرمودن از جدم امیر المؤمنین تا فرزندم مهدی رو نام برد. ازش سوال کردم گفتم امام زمانت رو میشناسی علی؟ عشق تو دیدگانش جمع شد، عرض کرد بله امام زمان من امام جعفر صادقه. گفتم تا حالا امام جعفر صادق رو دیدی؟ اشکش جاری شد. گفت خیلی دوست دارم امام صادق رو ببینم، اتفاقا پدرم هم تاجره، گاهی به قصد تجارت به مدینه میره، بارها ازش تقاضا کردم من رو مدینه ببر تا امام صادق رو ببینم، ولی به من میگه تو هنوز خردسال و کوچکی و تحمل مشقت سفر رو نداری. بعد بنا کرد زار زار گریه کردن. زراره چطور یه طفل خردسال برای ندیدن ما عشق بریزه و من بی تفاوت باشم؟ گمان نکنید که امشب شما در این مجلس شام غریبان با دل سوخته یبن رسول الله بگید و از جانب امام صادق جوابی پر جذبتر وجود نداشته باشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. شب عزا و مصیبتی است که موسی بن جعفر در بیت العزا به استقبال تسلیت گویان نشسته، دست دست شاگردان میان، بوسه به دست امام کاظم میزنن، به حضرت تسلیت میگن. حتما دختران امام صادق با احترام و اجلال مورد شنیدن تسلیت های شیعیان و محبین واقع شدند، حقش هم همینه. مرحبا جزاكم الله خیرا اهل مدینه، شیعیان و محبین، به دل شکسته موسی بن جعفر تسلیت گفتید، دختران داغدارش رو تسلا دادید، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امروز هم امام کاظم سر فرصت بدن پدرش رو غسل داد و کفن کرد و دفن کرد، هم شیعیان سر فرصت آمدند و چند روزی تسلیت گفتن، اما امام سجاد داغدار روز عاشورا نه فرصتی برای کفن و دفن عزیزش، نه یک نفر به او تسلیت گرمی گفت. تسلیت به امام سجاد این بود که به خیمش حمله کردند، بستر و سجاده از زیر پاش کشیدند، کمر به قتلش بستند که اگر زینب کبرا مانع و رادع نمی شد عزادار کربلا به قتل می رسید. تسلیت به دختران امام حسین این بود که وقتی کس به تکلیف کردند، حضرت به زنا و دخترا بگه از روی نبود چاره علیکن نبل فرار به سمت مقصد نامعین، با دامن آتش گرفته صورت کبود. ولا حول ولا